أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما بلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. انشاءالله در این مناسبت های پایان ماه رجب و آغاز شعبان معذر مبارک عزیزان، انشاءالله توفیق سخن گفتن رو حضرت بالی تعالی مرحمت فرموده است. و همان گونه که وعده کرده بودیم قبلا، در این ایام ادامه حکایت و ماجرای دلنشین حضرت آدم در آیات بینات سوره مبارکه بقره رو بازگو خواهیم کرد. و الان آنی که تلاوت شد آیه شماره 35 در مجموعه این آیات بینات است. قبلا گفتیم و خواندیم که خداوند به ملائکه اعلام حضور آدم رو فرمود. این موجود شرافت و شخصیتی دارد که باید قدسیان در جریان حضور او در عرصه خلقت قرار گیرند. اونگاه هنگامی که پای به وجود گذارد، مراحلی شکل گرفت، خداوند آموزش هایی رو به این آدم داد، تعلیمات ویژه‌ای در حدی که مقام شامخ او به رتبه‌ای رسید که میتواند مسجود ملائکه الهی باشد. هم مسجود ملائکه شد و هم معلم ملائکه شد. به ملائکه چیزها آموخت آدم و هم مورد تعظیم و مورد سجده و کرامت تکریم قرار گرفت. اما در میان این سجده کنندگان کسی بود در میان این ملائکه که سجده نکرد و اون ابلیس بود، تمرد کرد. حکایت اون گفتیم و قسمت انتهایی عرایزی که مطرح شده بود، ابا و استکبر و کان من الکافرین، اساساً سه نکته اساسی که ابلیس شد رو مطرح کردیم که این سه نکته همانی بود که تمام انسان‌ها هم با همین سه نکته ابلیس می‌شوند و هر کدام شیطانی خواهند شد. این قسمت به پایان رسید. الان از این آیه 35 که تلاوت شد، قسمت دوم حکایت رو حضرت حق بازگو می‌کنند. و قلنا یا آدمو، و گفتیم ما ای آدم تو ساکن شو و زوج تو جنت را. آیه بسیار آیه زیبا و پرمحتوایی است و انشاءالله من هم بنا دارم که به سادگی از کلمات و عبارات و مجموعه مطالب این آیه شریف نگذریم. اما آغاز کار قلنا. قلنا فعل ماضی است اما متکلم معلقر، یعنی ما گفتیم. هنگامی که نگاه میکنید در آیات قبل، از آغاز این ماجرا و اذ قال ربک، گفت پروردگار تو، صیغه مفرد به کار برده شد. باز مثلا قال یا آدم، گفت ای آدم. اما در اینجا در آیه قبل و اذ قلنا للملائکه، اینجا و قلنا یا آدم، میبینیم یه تفاوتی دیده میشود. در اون موارد فعل متکلم وحده بود یا اصلا فعل ماضی غائب بود دیگه، قال مضارع ماضی مفرد غائب است دیگه، یعنی گفت. اما در اینجا میفرماید گفتیم، صیغه جمع متکلم مع الغیره. خب این بحث رو مکررن خدمت دوستان در آیات شریفه قرآن مطرح کردیم، اما الان علت تکرار این است که نکته بدی رو میخوام عرض کنم محضر مبارک دوستان. قبلا اشاره شد که در مورد ذات باری تعالی جمع و مفرد اینها معنا ندارد، ذات او احدیت و یکتایی دارد. اگر فعلی به جمع به خداوند نسبت داده می شود، یه علت اصلی و یه عامل مهم داره و اون این است که صیغه جمع گاه کار کرده مفرد و جمع و عدد ندارد اصلاً، بلکه شما جمع رو به کار میبرید برای تعظیم و تکریم، کما اینکه در ادبیات پارسی و در زبانهایی که وجوه احترام یعنی نوع احترام گذاشتن در اونها دیده میشه چنین حالاتی وجود داره. ممکنه در ادبیات انگلیسی به این شیوه نباشه، اما در پارسی این رو شما مشاهده میکنید که هست. گاهی شما تعبیر جمع میکنید از فرد، میگید آقای معلم تشریف آوردند یا آورد؟ میگید آقای معلم تشریف آوردند. و حالی که باید بگید آورد، مفرد باید بگید آقای معلم آمد، آن میگید تشریف آوردند، جمع به کار میبرید. استاد چنین گفتند، نمیگوید چنین گفت، با حالی که باید بگید گفت، استاد یه نفره، آن میگید گفتند. چرا جمع به کار میبرید؟ آیا این جمع نشان دهنده عدد جمعه؟ نه، بلکه این نشان دهنده احترام و تعظیم است. اینو میگن تعظیمن، تکریمن. دقیقا در کلام عرب به سهمین است، یعنی هنگامی که بحث تکریم و تعظیم است به شکل صیغه جمع از مفرد حتی یاد میشود. خب در آیات شریفه قرآن هم به سهمینه، یعنی بارها میبینید انا انزلناه فی لیلت القدر، مطرح میکند ذات باری تعالی که ما نازل کردیم قرآن را در شب قدر. گاهی هم این صیغه های جمع اونچنان پشت سر هم میآید که 1, 2, 3, 4, 5 انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون، 5 بار جمع را خداوند مطرح میکند. ما خودمون فرو فرستادیم این وحی را و خودمون حافظیم، چه نشان می‌دهد که در این موارد اون تعظیم و تکریم و اباحت فراوان دیده می‌شود. این یه نکته‌ای که همیشه اشاره کردیم، اما الان یه نکته جدید رو می‌خوام عرض کنم خدمت دوستان با توجه به همین مقایسه‌ای که ملاحظه فرمودید. گاهی کسی گزارشی رو بیان می‌کند، فلان کس چنین گفت، چنین جا رفت، آنجا آمد. خب این نوع بیان حالت، بیان فعل گزارشی است. یعنی فرض کنید مانند همین که الان گفتیم و اذ قال ربک للملائکه، یه گزارشی است، یادآور پیامبر هنگامی که خدا به ملائکه گفت که من تصمیم دارم در زمین خلیفه ای رو قرار بدهم. اما گاه شما بیان ندارید گزارشی رو بگویید، میخواید یک امری رو و فرمانی رو صادر کنید. خیلی زیباست این نکته که اینجا دیده میشه. در اون مواردی که بیان گزارش بود، خب خداوند از فعل مفرد ماضی استفاده کرد، اما در این موارد مانند فعل امشب که میخوانیم و قلنا یا آدم، ذات باری تعالی بعد از قلنا چه میخواد بفرماید؟ اسکن، فعل امر، دستوری میخواد صادر بشه. هنگامی که بناس مقام دستور دادن و فرمان دادن باشه، مثل این که قبل از این که مقام فرمان دادن باشد فعلی به کار برده می شود که عظمت و جایگاه بلند اون فرمانده و اون کسی که دستور می دهد در آن دیده شود. یک کسی در حتی محاورات و گفتگوهای عرفی ما هم، حالا چه رسد به این آیات عظیمه قرآن، در محاورات عرفی ما همین دیده میشه. یعنی کسی وقتی با یه ابهت و تنتنه‌ای با شما سخن میگوید، مانند کلماتی که بزرگان به کار، ما گفتیم که چنین کاری انجام شود، یعنی همون سطوت سخن و ابهت سخن ذهن را آماده میکند برای پذیرش، برای فرمان برداری. ما میگوییم که شما چنین کاری را انجام بدهید، تا اینکه بگه من میگم که این کار رو بکنید. خیلی فرق میکنه شیوه سخن، یعنی اون مقدمه سازی برای دستور و امر با اون ابهت و تعظیم کلامی مناسبت دارد. لذا اونجایی که خداوند گزارش میداد به شکل مفرد گفت، به شکل ساده. اما اینجا که بحث امر، آیه قبلی و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ما گفتیم به ملائکه که ملائکه برای آدم سجده کنند، ما گفتیم به آدم که ساکن شود در جنت، خود این قلنا، ولو باز هم تکرار میکنم در مورد ذات باری تعالی مفرد و جمع معنا ندارد، اما فعل جمع به کار برده میشه به خاطر ابهت، به خاطر اون تعظیم و بزرگی که در مورد ذات باری تعالی وجود داره و زمینه سازی میکند برای امر و صدور فرمان از حضرت باری تعالی. خب چه گفت ذات حق؟ این محتوای قول چیست؟ و قلنا یا آدمو، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، گفتیم ای آدم ساکن شد تو و زوجت جنت رو. من یک به یک واژگان رو بررسی میکنم. کلمه آدم رو چون قبلا شناختیم، دانستیم کیست، لفظش معنا دیگه بحثی نداریم. گفتیم آدم اسکن، اسکن از ماده سکن می آید، یعنی در حقیقت معنا اگر نگاه کنیم ابتدای شما میگید یعنی ساکن شو. خب ساکن شو یعنی چی؟ یعنی سکن بپذیر. سکن یعنی آرامش، یعنی آرامش پیدا کن. یا آدم اسکن انت و زوجک، آرامش پیدا کن. خب حالا این ساکن شدن که از این ریشه می آید چه خصوصیتی دارد؟ بله، تسکین و آرامش انسان ابزاری دارد. گاه انسان به پاره از زمان تسکین پیدا می کند، آرامش پیدا می کند، یعنی زمان نقش در آرامش بخشی به انسان دارد. گاه مکان نقش در آرامش و تسکین انسان دارد. گاه یه شرایطی و یه کسانی در آرامش انسان دخیلند، یعنی این آرامش عوامل مختلفی دارد که برای ما سرجم می شود و ما از اون بهره می بریم و اون به اصطلاح راحتی و سهولت خودمون رو پیدا می کنیم. لذا در قرآن می بینید این تسکین و سکن موارد استعمالش رو در قرآن اگر نگاه کنید و مشتقاتش رو فوق العاده زیباست. فالق الاصباح جعل اللیل سکنا، آیه 96 سوره مبارکه انعام. فالق الاصباح، خداوند شکافنده صبح است، صبح رو می شکافد، یعنی دل ظلمت شب دریده می شود و صبح بیرون می آید. فالق الاصباح. بعد فهمد جعل اللیل سکنا، و خدا شب را سکن قرار داده است. بسیار زیباست. شب چیست؟ لیل چیست؟ برهی از زمان. خداوند بخشی از زمان رو عامل تسکین انسانها قرار داده است. اون آرامشی که در شب برای انسان دست میدهد در روز بنا نیست دست بده. یعنی روز فضای تلاش است و کار است و کوشش، پویایی و جدیت. اون توصیف زیبای امیرالمومنین رو در حال متقین به خاطر دارید که وقتی فرمود در اون زیبا سخن حضرتش که این مردان الهی کسانی هستند که در روز استن به نهار، اینها که رهبانون به لیل، راهبان و پارسایان و ترسایان شبند، اما در روز استن به شیر روزند، اینا میخروشند، میقرند، اینا آرامش ندارند در روز. فضای روز فضای تلاش اقتصادی است، تلاش علمی است، تلاش اجتماعی است و مسائل دیگه. اما خداوند شب رو قرار میدهد و جعل اللیل سکنا، شب رو فضای تسکین و آرامش. لذا هرگز نمیتوانید خواب شب رو با خواب روز مقایسه کنید. اثرگذاری خوابیدن مفید در شب مسلم ده ها برابر بیشتر از آثار خوابی است که انسان در روز داره. اساسا خود شب تناسب اون با آرامش است، با تسکین و آسایش است. همونطور که زندگی میخوابد آرام میگیرد، شهر آرام میگیرد. این رفت آمده شد ها شما گاهی ممکن در تهران مثلا تا مشهد خود ما هم همین حالتو پیدا کرده. ممکن شما در تهران ساعت 2-3 شب حالا سفری دارید از فرودگاه نمیدونم میخواید برید یا بین شهر میدید، لذتی میبرید، میگید عجب شهر خفته آرامیز. خوب انسان همیشه اینطور رانندگی کنه، همیشه تو این فضا باشد. شهر خوابیده است، یعنی تسکین پیدا کرده است، مردمان تسکین پیدا کردند، فعالیت ها فرو نشسته است، التهاب ها به زیر آمده است. جسم انسان و وجود انسان با شب سکن و آرامش پیدا می کند و اون خفتن چه آثار مفیدی رو در وجود می گذارد. اونها که اهل راز و نیازند، تسکین و آرامشی که در شب پیدا می کنند هرگز در روز پیدا نمی کنند. می دانید ان ناشعت اللیل اشد وطئا و عقب مقیلا. ذکر و عبادت و عرفان شب با روز قابل مقایسه نیست. اون اثرگذاری که برخواستن شب در وجود انسان ایجاد می کند در طاعات بقیه اثر می کند. لذا نافله شب موثرترین نافله است. اینجا میبینیم ذات باری تعالی واحد زمان بخشی از زمان را عامل تسکین قرار داده است برای ما. گاه مکانهایی را فرمود که هو الذی جعل لکم من بیوتکم سکنا، سوره مبارکه نحل آیه 80، خداوند از خانه های شما سکن قرار داده است. یعنی مکان میشه عامل تسکین و آرامش، لذا به اون مکان چه میگویید شما؟ مسکن، یعنی محل آرامش و سکنا و تسکین. خدا گاه مکانهایی رو، این فرصت رو داده است که ما یه مکانی رو، جایی رو قرار بدیم. التهاب و آشوب و درگیری هایی که در روز دارید، پاتون رو میگذارید داخل این فضا، یه آرامش و تسکینی پیدا میکنید و یه سهولت و روانی در وجودتون، آرامشی نقش میبندد. این میشه مسکن، مکان. گاهی بعض از کسان رو خداوند عامل تسکین قرار داده است. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، خداوند زن را برای مرد و مرد را برای زن عامل تسکین قرار داده است. از جنس خودتون آفریدیم، همزبانتون، همدلتون، همجنستون، همنیازتون، با نیازهای مشترک، با خصوصیات مشترک، شما میتوانید یکدیگر را عامل تسکین باشید، به هم آرامش و سکنا ببخشید. پس زوجیت رو گاه خداوند کسی رو قرار داده است که عامل تسکین باشد. زمان میتواند بخشی از اون تسکین بخش باشد. مکان میتواند آرامش بخش باشد. پاره از کسان میتوانند چنین حالتی رو برای انسان ایجاد کنند. خب این از روز اول دیده شد و چه جالب اینجا این دو سه تا عامل با هم جمع میشه. قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. خداوند در این آیه شریفه که آدم رو دعوت میکند به این که ساکن شود، از همون اول اولین دستور با آدم دستور به چیست؟ تسکین، آرامش. آمس این که این آرامش دست نمیدهد مگر این که در کنار او کسی باشد. اسکن انت و زوجک، و این جمع نمیشه مگر با این که یه فضای مهیایی باشد، الجنه. بعد بقیه آیه که انشاءالله میرسیم و بعد رسیم فوق‌العاده لطیف است اون چه در لحن و سخن حضرت باری تعالی مشاهده میکنیم. خب گفتیم ای آدم اسکن انت و زوجک الجنه، ساکن شید، آرامش پیدا کنید. تو انت و زوجک الجنه، اینجا ناچار من دو ست اصطلاح ادبیرم لابلای این آیه بگم. سخن فرمود اسکن، اسکن فعل امر مفرد مخاطب مذکره، یعنی انت، تو دل خود این، یعنی تو، تو اسکن یعنی تو، مثل این که ازرب یعنی تو بزن، اوکل یعنی تو بخور، دیگه نیاز نیست بگن انت. اما خداوند فرمود اسکن انت، اون انتی که تو خود این فعل هست، تو رو بیرون کشید، مجدد گفت خداوند. حالا این علتش بچه زیبای ادبی است، چون واوی که بعدش میاد و زوجک، اگر انت گفته نمیشد اسکن و زوجک گفته میشد، اشتباه ادبی میشد که این واو بر کجا عطف شده. لذا خداوند انت رو هم بیرون میکشه، میگه که ذهن ما سری مطلب را بفهمد. اینو برای بعضی از دوستان ادیب عرض کردم. اسکن انت و زوجک الجنه، ساکن شو تو و زوجت. ما تا الان که ماجرای آدم را دیدیم، چیزی مقوله‌ای به نام زوج اینجا مطرح نبود. یک بار یک موجود نوپدید و نوظهوری به صحنه آمد به نام زوج. اسکن انت و زوجک، این زوج چیست؟ چیست؟ کدام است؟ اولین نکته در واژه زوج، کلمه زوج همانطور که میبینید اینجا تا تأنیث هم نداره، یعنی زوجه نیست، زوج، زوجک یعنی زوجتو. واژه زوج در لغت عرب به چه معناست؟ شما این درب ورودی رو که میبینید دو لنگه داره که به هر یک لنگه در کلام عرب میگن مصراع، به کلش میگن باب. به همین خاطر تو ادب پارسی به یک بیت شعر هم ما چه میگوییم؟ یک باب، یک بیت، هر دو لنگه اون میشه چی؟ یک مصراع. میگید مصرع اول این رو گفت، مصرع دوم این رو گفت مثلا شاعر. این درب دو لنگه دارد که اگر هر کدام را ببندید آن دیگری را باز بگذارید باز است، اگر هر دو را چفت کنید بسته میشه و کاملا نقش خودش رو ایفا میکنند. به تک اینها میگن زوج در لغت عرب، به اون مصرع میگن زوج. که قرینه با همان و اینها تکمیل کننده این مجموعند. از زوج و یقال لکل من القرینه، به هر دو شیء متقارنی که مکملند زوج گفته می شود، حالا چه در حیطه زندگی انسانی و چه در فضاهای دیگر. فرمود زوج ساکنش تو و زوجت. خب پس مشخص شد آدم یه لنگه دوم دارد که او و آدم با هم میشن یه زوج کامل، میشن یه مجموعه کامل. اما این زوج، اولا خود این نکته رو گفتم چون تکمیلش کنم بعد بگم ریشه کار رو. اینجا قرآن ملاحظه فرمودید زوج گفت، یعنی پس بنابراین زوج چه مذکر آن چه مؤنث آن، به تعبیر خودمون چه مرد چه زن، زوج است. نیاز به زوجه نیست، نیاز نیست بگن زوج و زوجه، همین که بگن زوج هم شامل زن می شود هم شامل مرد می شود، کمون که در قرآن این نمونه را الان دارید می بینید و در مورد نبی مکرم مثلا کلمه زوج جمعشی می شه در لغت عرب میشه ازواج، اما اگر تای تانیث بگیره جمعش چی میشه؟ میشه زوجات، الف و تا میگیره میشه زوجات. در مورد پیامبر میگه و ازواجه، نمیگه زوجاته، یعنی خداوند اونجا هم باز چی رو مطرح زوج مطرح به زن زوج گفته میشه نه زوجه. پس بنابراین نیازی نیست که این تای تانیث بیاد، در قرآن نیومده. حالا اگر میبینید در جاهایی اومده هست به دلیل این که مشخص نبوده، برای این که بتونن زود روشن کنن که این زوجی که میگن مرد یا زنه گفتن زوجه، یه تایی بهش دادن که مشخص باشه. اما در این موارد که معلومه دیگه، وقتی میگن آدم تو و زوج، پس اون زوجش یعنی کی؟ یعنی همسرش. وقتی میگن ازواج پیامبر یعنی همسران پیامبر، اصلا نیازی نیست که ما تا تانیث بدیم، چون زوج بر هر دو گفته میشود، چه بر زن چه بر مرد، مذکر یا مؤنث. خب حالا این زوج کیست؟ شما سریعا الان تو ذهن خودتون میگید مراد از این زوج خانومی است به نام حوا. خب بسیار خوب، ما در قرآن کلمه حوا نداریم، این در تاریخ و قصص و حکایات و روایات است، اما در خود قرآن کلمه زوج است. حالا این بزرگوار، این مادر بزرگ جلیل القدر ما و عرض به خدمتون بزرگوار ما، این از کجا آمده است؟ این همان است که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، مردم همه انسان‌های روی زمین ما شما را از یک مذکر و مؤنث آفریدیم، پس اون مؤنثش میشه همین زوجی که خدا اینجا مطرح میکند دیگه. خب ایشان چجوری به وجود اومد؟ ما که ماجرای خلق آدم رو خوندیم، خدا چگونه آدم را آفرید و فهذا سویته فنفخت فیه من روحی، جسم او و تندیس او را به زیبایی دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و پیمار زدند، ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند. خب بالاخره اینها رو بلدیم میدانیم، اما این زود چطور به وجود آمد؟ یه اشاره خدا تو قرآن داره، مردم بترسید، اتقو، حالا بترسید به تعبیری که مترجمین میگن به اون معنای خود ما نه، اتقو حفظ کنید ارتباطتون رو با خدا، این که خلقکم من نفس واحده، شما رو از یک نفس واحد آفریده است، نفس واحد یعنی کی؟ یعنی آدم. بعد میگه و خلق منها زوجها، همون نفس واحدی که از خودش زوجش رو آفرید. پس قرآن به ما کد رو داد، این زوج از کجا آفریده شده است؟ منها. حالا اینجا خیلی جالبه این بحث، در سوره مبارکه نساء مفصل این رو بحث کردیم، فقط کوتاه اینجا عرض می‌کنم خدمت. اینجا دو تا رأی وجود داره، یعنی دو تا نظریه، یه نظریه غیر از مکتب اهل بیت، یه نظریه اینی که ریشه اون بازگشت به تورات دارد، تورات تحریف شده، که میگوید این زوج که نام او حواست از بعض از جسم همون آدم آفریده شده است، و بعد اون بعضش هم دیگه میدونید از کجاست، میگن از ضلع ایسر، یعنی دنده چپ، به همین خاطر گاهی میگن چیه باز از دنده چپت بلند شدی، بالاخره این میگن خانم مثلا چطور فلان اینها. این جمع و جماعتی میگویند بالاخره یه بخش از وجود آدم کنده شد، گرفت خداوند و از این همسرش را آفرید. خب این ریشه در تورات داره، دست کردم و این رو جمع و جماعتی گفتند، اما مفسران واقعی قرآن، امیر المومنین و فرزندانش، وقتی این مطلبشون سوال شد که مراد از این و خلق منها زوجه ها یعنی چیست، به صراحت فرمودن کذبوا والله، دروغ میگن، اینا نفهمیدن. این من جنسیت است، یعنی خلق منها. وقتی میگین خاتمون من فزه، یعنی انگشتری از جنس نقره، خاتمون من ذهب انگشتری از جنس طلا، و خلق منها یعنی آفرید از همان جنس اون آدم زنش را، از هر چی آدم آفریده شد از همان چیز هم حوا آفریده شد، این از همان آفریده شده است. پس این از همان خاک است، به تعبیر ما از همان عناصر خاکی است، از همان جسمی است که آدم آفریده شده است، از همان هم همسر او آفریده شد، والا که هم جنس با هم نمیشن. از خدا که کمبود مواد ساختاری آفرینشی که ندارد از وجود آدم چیزی رو بکنه اسمش. حالا جالبه که نمیخوام پیچیده کنم بحث رو، بعد اونها که میگن آقا تو لغت هم کلمه حوا یعنی موجودی که خلقت من حیین، یعنی موجودی که از یک حی گرفتنش، یعنی از آدم گرفتنش. وان که کلمه حوا اگر بنا عربی که نیست، اینا اشتباهاتیست که لغویون دارن، اگر کلمه حوا عربی هم می بود از حووه بود نه از حیه، از حی نبود اصلا. اینا اشتباهات بسیار شایع و افتضاحیست که بالاخره بعضیا دارن تو حرف و کلماتو نوشتن و اینا تو کتاباشون که عرض می کنم بهتون. پس کلمه حوا یعنی موجودی که بالاخره همسن و هم جنس با آدم و از همون ماده وجودی خداوند او را آفرید. این شد زوج جناب آدم و مشخص شد که آدم آرامش پیدا نمی کند مگر اینکه با که؟ با زوجش باشد. اسکن انت و زوجک. خب حالا کجا اسکن ساکن شید شما و همسرتون و زوجتون؟ الجنه، جنت را، الجنه. اینجا باز دو سه تا بحث جدی خدمت دوستان عزیز داریم. کلمه الجنه را که شما الان میشنوید میگید چی؟ اگه من از دوستان سوال کنم ترجمه کنم، سری خیلی از بزرگواران میگید خدا با آدم و حوا گفت که در کجا ساکن شوید؟ در بهشت. ماشاءالله الان فرمودن اکثریتی در بهشت، یعنی کلمه جنت را سری به، یعنی آدرس خانه آدم، آدرس خانه دوست کجاست اگر شما سوال کنم، سری میگید بهشت. بهشت پلاک اول، درب اول، همینجا خانه حضرت آدم بوده است، مثلا طبقه اول، حالا آپارتمانی اگر بوده یا نبوده بالاخره اینطور ممکنه بگید، و مثلا بلوک اول و فلان اینا. خیلی خوب، کلمه الجنه همون گونه که استهزار دارید در لغت، جنه به معنای پوشاندن و ستر است. جنه مثل که جنین را جنین میگویید چون مستور است و دیده نمیشه در رحم مادر، باقی که اشجار و شاخه ها همینجا بارها گفتیم دیگه، سر در هم دادند که سایه افکندن که دیگه زمین زیر باغ از بالا دیده نمیشه، از پایین هم آسمان دیده نمیشه. این رو میگن چی؟ میگن جنت. در خود کلمه جنت یعنی بستان، باغ. چیز بیشتر از این در این کلمه نیفتاده است. اسکن انت و زوجک الجنه، شما و زوجتون در جنت ساکن شوید. بعد این بحث پیش میاد، همینطور که شما فرمودید گروه میگویند یعنی آدم و حوا در کجا ساکن شد؟ در بهشت. بعد سوال ما اینه، خدا گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین میخوام خلیفه قرار بدم، به بهشت چیکار میکنه؟ به جنت، به بهشت به اون معنا چیکار داره آدم؟ آدم باید در زمین باشه، چرا در بهشت او را بجوییم؟ یک، حالا بیایید بحث فنی تر بکنیم در قبال این توهمی که وجود دارد یا این بحثی که ممکنه کسی بگوید و ادعا کند. بفرمایید که آیا اون جنت و اون بهشت، حالا بهتر اگر بخواییم بگیم اون بهشت رو، اگر بخواییم بگیم جنت رو، باید یک دنبالش بیاریم، باید بگیم جنت الخلد، جنت نیست، جنت الخلد، یعنی بهشت جاودان، مینوی جاودان، خلد برین. خب اون جنتی که شما میفرمایید به معنای جنت الخلد و بهشت جاودان، اون از چی، نتیجه چیه؟ اون از کجا به دست میاد؟ طبق آیات وحی نتیجه اعمال انسان هاست، عمل نکرده که بهشت وجود نداره، این که خلاف قانون الهی است، این که امکان نداره اصلا، چنین چیزی وجود نداره. آدم نمیتواند در بهشت ساکن شود چون بهشت وجود خارجی ندارد. یک، 2. بهشت در قبال چی داده میشه به انسانها؟ در قبال تکلیف، طاعت. طاعت و تکلیف نبوده خدا به کسی بهشت نمیدهد ولو آدمی هم باشد. خدا به طاعت نکرده و تکلیف نیاورده به کسی بهشت نمیدهد، اصلا معنی نداره. 3. بهشت طبق آیات شریفه قرآن کی به انسانها داده میشود؟ بعد از انقراض عالم، بعد از نابودی زمین، بعد از تحقق قیامت و شکل گرفتن قیامت، تقسیم انسانها، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. اونجا که بعد از تقسیم و داوری الهی و اقامه قیامت و عدل، گروهی به بهشت و گروهی به دوزخ. تعبیر همیشگی بنده اینه، روبان بهشت رو هنوز کسی نبریده است و هنوز افتتاح نشده، پس بنابراین اصلا کسی وارد بهشت نمیشود تا اون روز. تا اون روز کسی وارد بهشت نمیشه. 4. بفرمایید. خب بهشت توصیفی که از اون وجود داره چه فضایی است؟ یعنی بهشت فضایی است که سراسر اون دار و سلام است، امنیت، سلامتی، آرامش، لذت، طاعت الهی. غیر از اینه؟ یعنی در فضای بهشت هیچ پلشتی وجود داره؟ دروغ وجود داره؟ نیرنگ وجود داره؟ اگر اینطور بود که بابا همین جزایر قناری بهتر بود، بالاخره میشد چیزای دیگه هم پیدا کرد تو همون دنیا، جای بهشت یا زد بالاخره تقلبی یا واقعی، میشد چیزای دیگه پیدا کرد. بهشت جاییست عزیز من که لا لغو فیها ولا تعفیم، نه در آن لغوی وجود دارد، نه در آن خطا و دروغی وجود دارد، سراسر آن پاک. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا الا قیلا سلاما سلاما. اصلا درش دروغ نیست، مکر نیست، حیله نیست، فریب نیست. اما این جنتی که آدم ساکن شد، الان در آیه بعدی میخوانیم فاذلهم الشیطان عنها. کی وارد این بهش میشه؟ شیطان. حالا بعد بیا حکایتش درست کن. بعد میان دیگران که این رو میگن، میگن بعد این به چه شکلی وارد شد؟ این در شکل یک ماری در آمد و اندرون بهش وارد شد. در جنت و در جنت الخلد که شیطان راه نداره، شیطان که نمیتونه اونجا وارد بشه، وسوسه اونجا وجود نداره، لغزاندن اونجا وجود نداره. 5. بهشت، باز این تعبیر از خود بنده است، بهشت دربهای ورودی دارد اما درب خروجی ندارد، برخلاف جهنم که هم درب ورودی دارد هم درب خروجی، خوشبختانه. اما بهشت فقط گیتاش گیت ورودیه، خروجی نداره. به این معنا اگر کسی به بهشت وارد شد دیگه از بهشت خارج نمیشه و ما هم انها به خارجی، دیگه خروجی نداره. اما آدم وارد جنت میشود و از جنت خارج میشود. پس این بهشت، این جنتی گفته میشه جنت الخلد، من 5 تاشو گفتم نیست. حالا اب نداره بگید این مطالب رو داریم یکی یک ردیف میکنه، فلانی این پشت سر میگه. حالا اجازه بفرمایید که من برای عرض به خدمتون پشتوانه سخن در قطعیت کلام هم از شما از زبان معصوم هم بخونم، از وجود مبارک حضرت صادق. سألته عن جنت آدم، در کتاب کافی مستطاب سوال کردم از بهشت آدم از امام صادق. فقال من جنات دنیا، این اصلا جنت های دنیا بوده است. پتل و فیه شمس و القمر، توش همین جریان منظومه شمسی بود. ولو کانت من جنت الاخره، من جنات الاخره ما خرج منها ابدا. امام فرمان اگر اون بهشت جاودان بود، اگر پای در اونجا گذارده بود که دیگر بیرون نمی آمد. پس بنابراین اون بهشتی که آدم رفته، صراحتا امام صادق هم می فرمان که اون که داریم از باز رو ان جنت آدم من جنات صادق صادق ان جنت آدم من جنات دنیا هم من جنات الاخره، فهمدن کانت من جنات دنیا، نه یکی دو روایت، خیلی داریم. تطلع فیه شمس و القمر، فراوان داریم که معصوم هم به این سخن تصریح می فرماید. پس بنابراین مشخص میشه که خداوند به آدم و همسرش رخصت داد که در یه بعد از آفرینش، تمام اون مراحل که شکل گرفت و اون تعظیم و تکریم، رخصت داد که آدم در یه فضای زیبای شایسته‌ای در روی زمین شروع کند زندگی خودش رو، و به تعبیر من که انشاءالله در آینده بیشتر مشخص میشه، دوران آموزش خودش رو طی کند. اینها هنوز آموزشی ندیدن دیگه، بلد نیستن چگونه زندگی کنن، ضعفشون نمیدونن، قوتشون نمیدونن، عیبشون نمیدونن، حسنشون نمیدونن. لذا طبعا باید دوران زندگی رو شروع کنن که در این حین کارآموزی ببینند، در این حین با راز و رمز زندگی در این خاکدان هم آشنا باشند. شروع کردن این دو داریم. حالا این فضا کجا بود؟ ما خیلی حساس نیستیم به این که بداریم کجا بود، بالاخره در دنیا بوده است. حالا شما نگاه کنید ببینید مثلا تمدن بشری بیشتر کجا مثلا اختزا میکنه. به تعبیر آقای ویلدورانت گاهواره تمدن بشر کجاست؟ بین النهرین. بالاخره ممکنه تو همین مناطق خاورمیانه بوده است. ما چیزی که بیشتر میتونیم بگیم بر اساس شواهد و قرائن اینه، خیلی هم اصراری نمی کنیم چیزی را که خداوند تصریح نکرده است گمان زنی کنیم که این سو اون سو بریم. نه، مشخص بوده که در همین مناطق بوده. بالاخره اسکن انت و زوجک الجنه، بسیار خوب. حالا بدنبال این میفرماید و کلا منها رغدا. و کلا فعل امر یعنی چی؟ یعنی بخورید. شما دوتا هر دوتاییتون بخورید منها از این جنت رقدن. قبل از این که من این قسمت رو بگم یه نکته لطیف را عرض کنم در همین بخش پیشین آیه و مجدد این واپسین سخن رو بازگو کنیم. به اون این که فرمود قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، چه کسی مورد خطاب قرار گرفت؟ آدم. مشخص میشه از همون روز نخستین بار تعیین، تأمین و پیشبینی مسکن بر عهده مردان است. خدا از همون روز با آدم گفت اسکن انت. خانم ها در تعیین مسکن و منزل مسئولیتی ندارند، بلکه این آدمه که محور و مخاطب است. جناب آدم بالاخره به کار بیفتید و مسکن رو مهیا کنید و آماده کنید برای اینکه با جفت خودتون در آن ساکن باشید. گویا این سنت و این قانونی که در اسلام داریم که میگید نفقه مسکن، نفقه خوراک، نفقه پوشاک، گویا از همون روز اول بالاخره این مسئله سنگین و این مسئله گاه کمرشکن مسکن بر دوش مردان بوده است در نظام خلقت و این رو خدا از ابتدا بر دوش مرد نهاد. فرمود اسکن انت و زوجک. البته لطائف و ظرائف دیگه هم هست که من خوف این دارم که مقداری از حوصله دوستان خارج باشه و الا اینجا میگفتم به قدری که همین امشب همینجا بیشتر در اسکن باقی نمانیم و جلوتر نریم، اما دیگه رعایت میکنم و رد میشم. فرمود اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا. و کلا مفردش میشه کل، کلا تثنیه است، بخورید شما دوتا. البته استعذار دارید، کل به معنای مطلق خوردن نیست. هر گونه تصرفی رو میگن اکل. اکل فقط خوردن نیست. این که گاه شما میگید فلان کس چیه؟ زمین خار است. یعنی چی؟ یعنی زمین رو میبلعه؟ همونطور که مثلا فرض کنید مثلا نمیدانم گیاه خار است بعد زمین خارم همون معنا رو میده؟ نه، اون معنا رو نمیده دیگه. یعنی این تصرفات این چینی در زمین دارد. فرض کنید گاه خوردن به معنای تصرف است. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. سرمایاتون رو به باطل بین هم نخورید. و سرمایه که همش خوردنی نیست، یعنی تصرفاتتون تصورات قانونی باشه نه غیر قانونی. فرمود فکلام، برین تصرف کنین تو این فضا، بخورید، حرکت کنین، زندگی کنین. منها کلمه رقدن خیلی جالبه. رقد صفت عیش همیشه شیوهزه. عیش رقد، رقد به معنای موسع نه مزیق. یعنی برید تصرف کنید با دست باز، راحت. نه حلالی براتون وجود داره، نه حرامی وجود داره، نه مال صغیریست، نه مال کبیریست، نه قانونیست، نه غیر قانونیست، نه خط قرمز. برید کلا منها رقدن حیث و شئت و ما، هر جور دلتون میخواد. عجب فضایی بوده است. حیث و شئت و ما، هر جور دلتون میخواد استفاده کنید و بهره ببرید. اما ولا تقربا هاوه شجره فتکونا من الظالمین. برید آقای آدم و سرکار خانم در این جنت لذت و عیشتون ببرید، اما ولا تقربا هاوه شجره، فقط به این درخت نزدیک نشید. لا تقربا. این هفته من همینجا بگم جمله رو، حساسیت سخن رو، تا باز برسیم به شجره انشاءالله. فمود لا تقربا هذه الشجره، برای نهی و دور کردن کسی از یک عمل گاه نهی مستقیم صادر می شود. ولا تجسسو، تجسس نکنید. چرا جستار بیهوده از حال و هوای درونی دیگران می کنید؟ مسائلی را که اگر بدانید بعد چه مشکلاتی پیش می آید. چرا سرکشی به دیگران می کنید بی مورد و بیهوده؟ ولا تجسسو، ولا یغتب بعضکم، غیبت نکند بعضی از شما بعضی دیگر را. اینا نهی صریح و مستقیمه، باز می دارد انسان را از غیبت، باز می دارد تجسس از فلانکار از فلانکار و و و. این نهی های مستقیم. اما در قرآن گاه ما نهی به شکل مستقیم نمیاد، مواردی که اشد است، آکد است، سخت‌ترین نوع بازدارندگی است، اینها رو مستقیم خدا نمیگه، نمیگه این کار را نکن، بلکه به چه شکل میگوید؟ ولا تقرب الزنا، نمیگه ولا تزنون، میگه ولا تقرب الزنا، نزدیک زنا نشید، نه اینکه زنا نکنید. اون نهی اول لا تجسسو، خب بالاخره یه نوع نهی بود دیگه. اما الان که میگه لا تقرب الزنا، این 100 تا نهیه. این نه اینکه این کارو انجام ندید، اصلا نزدیکش نشید. حالا نزدیکی اهم از این که فکرش بکنید، مقدماتش بچینید، کاری بکنید که شما رو بشی به منفی این عمل برساند. اصلا به طور کلی لا تقرب الزنا، به هیچ وجهی از وجوه نزدیکی به این کار پیدا نکنید. نشان میده قضیه خیلی قامزه، مطلب خیلی جدی است. ولا تقربوا مال الیتیم، نزدیک مال یتیم نشید. میدونید چرا؟ چون مال یتیم مالی است که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، اونها که مال یتیم رو به ستم و حیف میخورند، گویا اینها آتش قهر الهی را در شکم دارند که دارن میخورند. اینجا از مواردی است که اشاره کردیم به استناد به سخن زبات مقدسه محمد و آل محمد. جایی است که ملکوت عمل را خدا نشان میدهد، یعنی اون چهره واقعی، کسی ماشین یتیمی رو خورده است، کسی نمیدونم زمین یتیمی رو خورده است، تصرف کرده است. این دوزخ خداست اگر چشم بینایی باشد. قصه چیز دیگری است، این تجسم عمله، این ملکوت عمله که خدا مطرح میکند. خب میبینید پس در مورد مال یتیم به این سختی و شدتش میگه لا تقربو، نشان میدهد که واقعا کار تکان دهنده و جدی است که فقط به صرف نهی کردن قناعت نمیشود. در اینجا فرمود ولا تقربا هذه الشجره، البته دقت دارید، فرمود و کلا فعل تثنیه است، دوتاییتون بخورید. حیث و شئتما تثنیه است، ولا تقربا هم نهی به کیه؟ به هر دوشونه، نهی به آدم نمیشه. اینجا که بحث تکلیفه دیگه، تکلیف مال آدم نیست، هم مال آدم هم زوج و فرقی نمی کنه. و بعد هم که انشاءالله میخوانیم بعد فاکلا منها، هر دو میخورند، فازل لهمش، هر دو رو شیطان میلغزانند. نه اینکه بگیم حیات غفلت ننگین یک دقیقه حواست، به تعبیر سهراب سپهری، نه، این تهمت به مادرمون حواس از ناحیه سهراب، خدا رحمتش کنه، این تهمت رو زده بالاخره، با جوابش فردا قیامت بده. نه اینطور نیست، حوا عامل لغزیدن نبوده. خداوند این رو به کی نسبت میده؟ به هر دو نسبت میده، خوردن رو به هر دو، فریب رو به هر دو، تمام این افعال تثنیه میاد، هیچ کدوم مفرد نیست. خب لا تقربا هذه الشجره، نزدیک نشید به این شجره. بس لا تقربا رو فهمیدیم که نه خیلی جدی است. حالا هذه الشجره، این شجره‌ای که خداوند مطرح می‌کند، این چیست و کدام است؟ به مقداری که الان فرصت است اشاره کنم. هذه الشجره، این درخت، قرآن نمیگه که این چه شجره‌ای، اما این دو تا نشانه داریم. اولا کلمه اش شجره، گیاهان در عرب دو گونه اند، یعنی گیاهان دو گونه اند، نامشون رو در عرب میخوام بگم. ما گیاهانی شما دارید که بر پایه می ایستند، یعنی تنه دارند، ساقه دارند، فر دارند، شاخه دارند، اینطور. گاهی گیاهانی دارید که اینا افتاده بر خاکند، اینها تنه ندارند، رو زمین میافتند. سیفیجات که روی زمین بوته خیار، اینها گیاهیان مثل اینها که روی زمین میفتند، به اینها در کلام عرب نجم گفته میشه. به گیاهانی که بر پایه و تنه میایستند شجر گفته میشه. بعد میگید النجم و شجرو یسجدان، میگید چه گیاهانی که سر بر سجده خاک قرار دادن، چه گیاهانی که سر افراشته بر آسمانن، همه در پیشگاه حضرت باری تعالی تسلیمند، همه به قاعده فرمان او میچرخند و میگردند. سوره مبارکه الرحمن مفصل تفسیرش گفتیم در چنین ایامی، چند سال قبل همین سوره رو بازگو میکردیم خدمت دوستان، در همین ایام پایانی ماه رجب بود. النجم و شجر و یسجدان، اینجا فرمود الشجر، پس مشخص میشه بالاخره شجره است، بالاخره شجره است، هرچی از قرآن میگه شجره. حالا تا اینجا یک استثنایی هم گاهی وجود داره که یه جا تو قرآن در مورد جریان یونس و برون کشیدن یونس از دریا و آمد بیرون و نجات پیدا کرد، بعد میفهمد که فانبتنا علیه شجرتن من یقتین، و ما بعد که اومد بیرون یک شجره از یقتین براش رویاندیم که اینو حفظش کنه. بدن یونس لجز از دریا اومده است، از نهنگ، و خب این حالت خاصی دارد، سایه میخواهد کنار ساحل، ما یه چیزی براش قرار دادیم، شجره از یقتین. یقتین یعنی چی؟ یعنی کدو. کدو، به کدو در پارسی چه میگویند؟ کدو بن، خرما بن، اصلا بن یعنی درخت، خرما بن یعنی درخت خرما، کدو بن یعنی درخت کدو. کدو مگه درخت داره؟ چقدر زیباست این تعبیر قرآن، چقدر زیباست. کدو بوته نجم، شجر نیست. و انبتنا علیه شجرتن من یختین، این شجره نیست که کدو. اما خاصیت کدو چیه؟ کدو وقتی رو زمین افتاده است که افتاده است دیگه، اگر بنا باشه، کدو جدی باشه، بالا بیاد، فعال باشه، سایه داشته باشه، میشه کدو بن، میشه اون حالتی که نشنیده اینی که زیر چناری کدو بنی، همون قطعه معروف میشه. یعنی میاد این بوته کدو حالت چی داره؟ روندگی دارد، میاد خودش پایه میزنین، یه حکچه، یه پایه میزنین، خودش میگیره میاد بالا، پهن میکنه، مثل میمنگور میشه. به یه درختی خودش میگیره میکشه میاد بالا، پهن میشه. لذا قرآن فرمون و انبتنا علیه شجرت الیقتین، نفرمود شجرتن من یقتین. اینها عزیزان ظرافتی است تو این کتاب که تا کسی نداند اینها لذت عظمت الفاظ این سخن رو و این کلام رو نمیبرد. عزیزان من، فانبتنا علیه شجرتن من یقتین، یه شجری از یقتین که کدو بر او رویانده است و چنین حالتی. خب حالا اینجا شد شجره، پس اگه شجره شد، پس ما ذهنمون میره سراغ چی؟ حالا اینجا گمانه زنی ها شروع شده است. دیگه نمیخوام شما رو خسته کنم. آقا تو فرهنگ مسیحی وقتی نگاه میکنیم این درخت، درخت چیست؟ گندم. مسیحیان میگن این گندم بوده، آدم گندم خورد که از بهشت بیرونش کرده. حالا اون بهشت هم شد همون بهشت دیگه، تو ادبیات اونها اینه بهشت، میشه بهشت معروف. گندم خورده، خلاصه این درخت گندم بوده. خب سوال اول اینه که گندم شجره یا نجمه؟ گندم که تنه نداره که، گندم که تنه نداره که، جز بوته های گندم، گندم که جز درختان نیست، زراعتکاری میکنن باش، باغداری نمیکنن با گندم، این که اصلا این. بعد تو ادبیات فارسی هم افتاد دیگه، اینجا افتاد دیگه، این هم اومد گفت که بلخه پدرم روزه رزوان، حالا اونا گفتن گنگو دو گندم، پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، حالا ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم دیگه، حالا چه اشکان داره، کار به اینجا هم میکشه دیگه سخن. مثلا از جناب حافظ هم بالاخره تضمین کرد این بحث را و اشاره کرد، نه درخت گندم، نه شجره گندم نیست. حالا انگور، یهودیان باز چیزای دیگه دارن، سیب، هیچ کدوم از اینا نیست، اینا گمانه زنی است، بلکه این چیز یک نشانه خود قرآن میده از زبان شیطان. میگه هل ادلکم علی شجره الخلد، میخواین من شما راهنمایی کنم به یه درختی که این درخت خلده، این شجره ایه که اگر بخورین ازش چی میشید؟ جاودان میشید. این درخت خلده است، جاودان است. اگر از این بخورید جاودان میشید. و ملک لا یبلا، اگر بخورید به یه ملک و یه حکومتی میرسید، قدرتی میرسید بی زوال. پس این درخت قدرت و درخت چیست؟ درخت عرض به خدمتون جاودانگی. حالا اینجا عرفا مطلب دارن، حکما مطلب دارن، نمیدانم متکلمین مطلب دارن، قصه های عجیبی تو اینجا وجود داره تو این شجر که زیر و بم های فراوانی. اما من میخوام قرآنی بگم سخن و خدمتون، لذا باید بعض از مسائل رو با حاشیه بگذاریم. مثل این که اینا بیهوده این گمان زنی ها، لا تقربا هذه الشجره، باید ببینیم این درخت درختی بود که آدم خورد چه اتفاقی افتاد، بعد میفهمیم نوع این درخت چیه، که اگر از این بخورید فتکونا من الظالمین، اگه بخورید از ظالمین میشید. حالا این چه ظلمیه، این چه نهیه، این چه درختیه؟ سه چیز داریم اینجا. این نهی که خدا با آدم کرد چی بود؟ این ظلم چی بود؟ این درخت چی بود؟ سه تا نکته اساسی باقی موند که این سه نکته اساسی رو باید بگذاریم ان شاء الله با ادامه ماجرا. فازلهم الشیطان، به صحنه آمدن شیطان و ابلیس رو بگذاریم ان شاء الله. اینها رو فردا شب خدمت دوستان عزیز پیگیری کنیم و مورد بررسی قرار بدهیم که خداوند سبحان توفیق فهم بهتر و درک فزون‌تر کلامش رو بر ما ارزانی بدارد.